بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الناس المؤمنون. صلى الله على محمد. لعنة الله على صاحب کفایه. بعد از آنی که راجع به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ادعا فرموده بودند این که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه حرمت است، ولی نسبت به وجود موافقت قطعیه مقتضی است، اشکال گرفتند و حاصل اشکال این بود که اون وجهی که سبب شده است که علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علیت داشته باشد، اون وجه عیناً در فرض وجود موافقت قطعیه اگر به عنوان مقتضی بگیم هست. و اون عبارت بود از این که در صورت این که قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشویم، در این صورت چی لازم می آمد که دیروز عرض کردیم؟ دیروز چی گفتیم؟ بودن چون مستلزم اذن در ارتکاب معصیت است قطعاً، در ظرف ترخیص این اذن در ارتکاب احتمالاً هست و در اذن در ارتکاب معصیت قبیح هست، چه به صورت قطع باشد چه به صورت احتمال باشد. فلذا فرمودن وجهی که در رابطه با حرمت مخالفت و قطعیه موجود است به عینه در رابطه با وجوب و موافقت قطعیه هم موجود است. پس نمیتوانیم ما به این تفصیلی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داده اند اعتماد کنیم. بعد استدراکی فرمودند خود مرحوم صاحب کفایه و اون این بود که اگر نسبت به هر دو تعبیر به مقتضی بشود خوب است، چون در صورتی که مقتضی باشد هر مقتضی موجب ترتب مقتضا بر او خواهد شد لولا المانع، و مانع عبارت است از اون چی که به عنوان عذر عقلن یا نقلن وجود پیدا کند، و نسبت به وجود موافقت قطعیه معذر وجود است و همون عبارت است از ترخیصی که شارع فرموده است. این بیان است که صاحب کفایه در رد فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرمودن. در ادامه کلام صاحب کفایه باز مطلبی دارند و حاصل اون مطلب این است که این که صاحب کفایه ادعا کردن که متناقضین که عبارت است از حکم واقعی و حکم ظاهری در صورت مخالفت قطعیه موجود است ولی در رابطه با وجوب موافقت قطعیه اجتماع متناقضین نمی شود، بلکه احتمال این است که مناقض باشد، قطع به مناقضه وجود ندارد، در مقام رد بر شیخ انصاری رضوان الله علیه داشتن. مرحوم شیخ این فرمایش صاحب کفایه را قبول ندارند. بیانشان هم دقیق است. ایشان می‌فرمایند که شما حالا چی به عنوان مقتضی بدانید که مرحوم شیخ انصاری می‌دانست، چه به عنوان مقتضی ندانید، در هر دو صورت کلامی که شما به عنوان رد صاحب شیخ انصاری بیان فرمودین قابل قبول نیست. این اشکال مرحوم شیخ به عقیده بنده هم بر صاحب کفایه وارد است هم بر مرحوم شیخ انصاری وارد است، چون مرحوم شیخ هم وقتی مقتضی قائل شدن نتیجه‌ای که میخواستن بگیرن این بود که ترخیص در بعض اطراف اشکالی ندارد. صاحب کفایه هم که قائل به جواز ترخیص در بعض از اطراف بود، لذا نسبت به وجود موافقت قطعیه علت تامه نمیدانه صاحب کفایه. اشکال مرحوم ها شیخ رضوان الله این است که شما گرچه در ظرف ترخیص در عهده ما قطع به وجود متناقضین ندارید، احتمال به وجود متناقضین است، مراد از متناقضین یعنی حکم واقعی و حکم ظاهری، اگر ترخیص شد نسبت به ترک عهد و طرفه اینی که علم اجمالی به وجوب داریم، احتمال میدیم اینی رو که ترک کردیم واجب باشد، ولی احتمال میدیم این واجب نباشد، لذا قطع به ثبوت متناقضین نداریم، احتمال جمع متناقضین هست. کمان که در علم اجمالی به حرمت اگر شارع ترخیص فرمود ارتکاب بعض از اطراف را، قطع باز به اجتماع متناقضین نداریم، چون ممکنه اینی را که ترخیص شده است ترک اینی که انجام میدهد شاید این در واقع حرام نباشد، احتمال اجتماع متناقضین نمیدیم، شاید اینی که مرخص فی هست همونی باشد که واقعا حرام است. مرحوم ها شیخ میفرمایند ترخیص شرعی نسبت به عهد حمای معین هست یا عهد حمای لابعینه. وقتی شارع میفرماید در محتمل معلوم الحرمه اما بالعلم الاجمالی ارتکاب بعض اطراف اشکالی ندارد، اون بعض معین شده است یا به اختیار مکلف گذاشته شده، به اختیار مکلف است، یا در معلوم الوجوب بالعلم الاجمالی ترک بعض اطراف ترخیص شده است شرعا، ترخیص در ترک بعض اطراف معین هست مرخص فی یا به اختیار مکلف گذاشته شده است، به اختیار مکلف گذاشته شده در هر دو طرف، در هم در باب واجبات هم در باب محرمات. چون به اختیار مکلف است ما سوال میکنیم آیا ترخیص به نحو تخییر قطعا خلاف اون چیزی است که شارع برای ما در اینجا حکم فرموده است؟ چون ما علم اجمالی داریم به وجوب به عینه، به حرمت به عینه ها، تخییری در کار نیست. این که اون چه که به عنوان ترخیص آمده است اگر به نحو تخییر باشد قطع داریم به این که این خلاف واقع است، چون اگر واقع واجب است واجب است به نحو معین نه مخیر بین طرفین، یا حرام است به نحو معین نه به نحو تخییر بین طرفین که ترک عهد ما کفایت از دیگری کند. پس اون چرا که صاحب کفایه بیان کرده یا از فرمایش مرحوم شیخ هم حتی استفاده میشه، چون ایشون تعیینی قائل نیستند، این میفرمایند مقتوع است به این که چنین چیزی مشروع نیست. چرا؟ چون بحث ما این است که علم اجمالی به واجبی پیدا کردیم که واجب واجب تعیینی است نه تخییری، علم اجمالی به واجب به حرام پیدا کردیم که حرام تعیینی است، تخییر در ترک عهد ما دون الاخر نبوده است. فعلاهازا این فرمایش ایشان از این جهت مورد اشکال هست. پس وقتی قطع به حرمت تعیینیه داریم، ترخیص در هر یک از دو طرف بدلاً عن الاخر میفرمایند که تعبیر میکنه از اون به ترخیص تخییری، قطعاً چنین ترخیص تخییری ما یقین داریم مشروع نبوده است. پس در بنابراین به تعبیر دیگر میشود بگیم همون گونه که نسبت به مخالفت حرمت مخالفت قطعیه میگفتید که ما یقین داریم علم اجمالی موجب علیت تامه هست و موجب تنجز است، نسبت به موافقت قطعیه هم که اگر نداشته باشد یقین به مخالفت داریم. در ظرف موافقت قطعیه اگر بگیم ترخیص در بعض اطراف باشد احتمال مخالفت نیست بلکه قطع به مخالفت است، ولی با این تفاوت در مخالفت قطعیه نسبت به معلوم یعنی قطع داریم اونی رو که در واقع حکم واقعی بوده است مخالفت کردیم، حالا ارتکاب دو طرف باشد یا ترک دو طرف باشد در واجب. اما در اینجا نه نسبت به مأمورون به نیست یا نسبت به منهی عن عرض، بلکه نسبت به چیزی ما الان به حسب ظاهر خودمان را مواجه کردیم که یقین داریم شارع نسبت به او چنین چیزی را بیان نفرموده است و اون عبارت است از ترخیص به نحو تخییر در احد طرفه. لذا می فرماین اگر ما بخواهیم به اصطلاح اجتماع متنافیه این را که صاحب کفایه ادعا کرده است به نحو احتمال باشد، این در صورتی می سازد که ترخیص شارع به نحو معین در یکی از دو طرف باشد. اگر شارع معین کرده باشد به این که اگر مثلا فرض کنین قطع به وقوع حرام در یکی از این دو کأس دارید، اون کأس سمت یمین مثلا مرخص الفیه باشد، اینجا بله کلام صاحب کفایه درست است که احتمال اجتماع متنافیه این هست، نه قطع به اجتماع متنافیه این. ولی اگر ترخیص تخییری شد قطع به اجتماع متنافیه این داریم. چرا؟ برای خاطر اون چی که در واقع بوده است به حسب علم ما یا حرام بوده است معینن یا واجب بوده است به نحو تعیین. این که ترخیص تخییری بیان شده است، تخییر ابدا نبوده است، پس تخییر منافی است با ما هو المعلوم بالعلم الاجمالی. پس بنابراین باز جمع بین متنافیه این شده است. در فرض مخالفت قطعی جمع بین متنافیین نسبت به حکم واقعی و حکم ظاهری که حکم ظاهری مخالف واقع است، ولی اینجا باز جمع بین حکمین متنافیین شده است که در واقع تعیین بوده است و الان به حسب ظاهر چی تخییر است. اینجور نمیگیم مثلا به حسب واقع حرام بوده است به حسب ظاهر مثلا مباح، یا به حسب واقع واجب بوده است به حسب ظاهر مباح. نه، اینجوری تعبیر نمی‌کنیم. میگیم به حسب واقع علم داریم که اون چه که بوده است چه واجب یا حرام تعیینی بوده است، اما به حسب ظاهر به حکم دلیل خاص فرضاً میشه بچی تخییر، و تخییر قطعا خلاف ما هو المعلوم اجمالا خواهد بود. اینجور تنافی را مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با وجوب موافقت قطعی هم بیان فرمیده.
ترخیص تعیینی که خصوص جهات
نمیخوام، یعنی میخوام بگم از کاری به جهات دیگه نداریم. میخوام بگم اگر ما بخوایم کلام صاحب کفایه را درست کنیم و بخوایم بگیم احتمال جمع متنافیین باشد نه قطع متنافیین، باید بگیم ترخیص نسبت به عهد الجانبین معینا باشد. چرا؟ چون وقتی به نحو تعیین شد این طرف ممکن است مصادف واقع باشد، ممکن است مصادف واقع نباشد. لذا اجتماع متنافیین علاوه بر احتمال است نه علاوه بر قطع. کلام صاحب کفایه رو اگه بخوایم درست کنیم در این فرض است و الا نه. این در صورتی است که این اولا، ثانیا اشکال دومی هم دارن بر همین ترخیصی رو که صاحب کفایه ادعا کردن. می فهمان اینی که شما فرمودین در رابطه با وجوب موافقت قطعی اگر ترخیص شرعی رسید دیگر اون علم اجمالی ما اثر ندارد، در صورتی که ترخیص شرعی باشد. ولی اگر حاکم ترخیص عقل بود، مثل موارد عسر و حرج، موارد اختلال نظام، عقل یا بناء عقلا بود، در این صورت ما حکمی نداریم که بگیم این حکم منافات دارد با ما و المعلوم بالاجمال. این حرفا در صورتی که ترخیص شرعی باشد و شارع جعل حکم به حسب ظاهر فرموده باشد. ولی عقل به ما و عقلون کارش جعل حکم نیست، کما که بناء عقلا هم کارشان جعل حکم نیست. اگر ما گفتیم ترخیص به مقتضای حکم عقل یا بناء عقلا باشد، دیگه این کلام صاحب کفایه هیچ اساسی نخواهد داشت. چرا؟ برای خاطر اینکه جمع بین حکمین متنافیه دیگه معنا نخواهد داشت. تا اینجا ما در رابطه با ملاک حرمت مخالفت قطعیه با وجوب موافقت قطعیه ملاک این دوتا را ما اگر عنوان ظلم بدانیم و خروج از زی عبودیت بدانیم، خب مشی ما در رابطه با حرمت مخالفت قطعیه و وجوب مباغت قطعیه علا طریق واحد خواهد بود و به یک نحو و اسلوب وارد مطلب میشیم. ولی اگر آمدیم تفکیک کردیم بین باب حرمت مخالفت قطعیه از یک طرف و وجوب موافقت قطعیه از طرف آخر، گفتیم به این کیفیت که این که در موارد علم اجمالی ادعا میکنیم مخالفت قطعی حرام است که همه هم موافقند، ملاک حرمت مخالفت قطعی این است که چون اگر مخالفت قطعی بکند ظلم بر مولاست و چون ظلم است استحقاق عقاب دارد، این در جانب مخالفت قطعیه. ولی نسبت به موافقت قطعیه ادعا نکنیم به اون نحوی که اول عرض کردم، بلکه بگوییم این که عقل ما را ملزم می کند به موافقت قطعیه از باب این باشد که دفع ضرر محتمل کند. پس معلوم شد که باب موافقت قطعیه ملاکن وجوب او فرق دارد با ملاک حرمت مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه یوجب ظلم فیستحق العقوبه، اما موافقت قطعیه اگر کرد، این موافقت قطعیه موجب می شود که ضرر از او به طور قطع برداشته بشود. حالا در اینجا اگر یک طرف را مرتکب بشود طرف دیگر را ترک کند در احتمال در قطع به حرمت، یا در محتمل الوجوب یکی را انجام بدهد اما یکی دیگر را ترک کند، به ترک احد الطرفین در معلوم الوجوب یا ارتکاب احد الطرفین در معلوم الحرمه احتمال ضرر وجود دارد، احتمال ضرر وجود دارد. ولی در باب مخالفت قطعیه ظلم بود، علاوه چه قطع احتمال اینها معنا نداشت. خب در اینجا احتمال ضرر وجود دارد، در محتمل الضرر، در جایی که احتمال ضرر باشد، اگر شارع برای ما مؤمن جلب و یا فرمود تأمین فرمود به این معنا که مکلف را در امان قرار داد با ترخیصی که می کند نسبت به ارتکاب یا ترک واجب و حرام، منظور اگر جعل مؤمن فرمود به حسب ظاهر در ارتکاب بعض اطراف در معلوم الحرمه یا ترک بعض اطراف در معلوم الوجوب، با جعل مؤمن به حسب ظاهر آیا باز احتمال ضرر وجود دارد یا ندارد؟ احتمال ضرر وجود ندارد. خب اگر احتمال ضرر وجود ندارد، پس بنابراین معال کلامی را که گفتن که ارتکاب نسبت به وجوب و موافقت قطعیه در معلوم بالاجمال ما علم اجمالی را منجز ندانیم، به مکان من الامکان خواهد بود. پس همون مدعای صاحب کفایه را در حقیقت می شود از این طریق ما اثبات بکنیم. دوباره برگشتیم به کلام اول که تا الان مرحوم شیخ نظرش این شد که علم اجمالی همون گونه که مؤثر است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، مؤثر است نسبت به وجوب موافقت قطعیه و فرقی با علم تفصیلی ندارد. ولی این بیان میخواد دوباره زنده کند کلام مخالفین را و کلام مثل صاحب کفایه و اتباعشان را که خیر آقا ما در باب حرمت مخالفت قطعیه چرا میگیم علم اجمالی منجز است؟ چون اگر مخالفت قطعیه کند قطعا ظلم از مکلف صادر شده است و قطعا استحقاق و عقوبت دارد. لذا در جایی که ظلم قطعی است و استحقاق و عقوبت به حکم عقل قطعی است، اینجا جا ندارد که مؤمن بیاد و معذر بیاد. ولی در موارد وجوب موافقت قطعیه، چه در باب معلوم الوجوب چه در باب معلوم الحرمه، بحث موافقت قطعیه است. اگر کسی یک طرف را مرتکب بشود طرف دیگر را ترک کند، احتمال ضرر میدهد، ولی و احتمال ضرر مساوی است با چی؟ با احتمال ظلم. قطع ندارد دیگر، احتمال در کار است. حالا نسبت به این احتمال اگر ترخیصی از نایه شارع رسید که مفاد ترخیص شرعی این است که مؤمن برای او قرار داده شده است، اگر بر اساس اصل یا دلیل غنی که در ظرف ظاهر برای او حکمی را جعل فرموده باشد، اگر مفاد اصل حکم باشد یا مفاد حکمم نباشد اصلا، چه حکم باشد چه نباشد، یا اینکه دلیل غنی معتبر شد و شارع در ظرف ظاهر او را متعبد کرد که عمل کند طبق دلیل غنی برخلاف اون علم را در رابطه با موافقت قطعی منظور میخوام بگیم، اگر چنین چیزی آمد این آقا مؤمن دارد، با وجود مؤمن دیگه احتمال ضرر نیست. دقت کردیم؟ خب اگر احتمال ضرر نبود پس ترخیص در بعض اطراف نسبت به موافقت قطعیه به مکان من الامکان خواهد بود علا خلاف العلم الاجمالی. ترخیص به فرمای شارع در ظرف ظاهر برخلاف علم اجمالی، برخلاف مقتضای علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه. فعلاهذا اون چرا که صاحب کفایه ادعا کردن از اینکه علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی علیت تام ندارد، فرمایش صحیحی خواهد بود. چرا؟ اما الان نحوه احتمال گفت هست، شما از اول بستش نیوردیم برای همین جهت فرمودن علاوه چل احتمال هست نه علاوه چل قد، چون احتمال در احتمال است. بل مرحوم شیخ رضوان الله اشکال کردن فرمودن فرقی بین قطع به اون ملاک یا احتمال بون، چون ملاک جمع بین متنافیین است، جمع بین متنافیین همون طوری که جمع بین متنافیین قطعی قبیح است و امکان ندارد، جمع بین متنافیین علاوه چل احتمال هم قبیح است. چرا؟ چون جمع بین متنافیین معالش به ترخیص در ترک واقع است. ترخیص شارع در مخالفت با واقع چه علاوه چل قطع باشد چه علاوه چل احتمال باشد جایز نیست، چون معالش به لقویت حکمی است که جعل کرده است، لذا اشکال کردن ایشان. بعد فرمودن که اون راهی را که ایشان در پیش گرفتن یک راهی است که یقیناً خلاف واقع است، که ترخیص تخییری است. ترخیص علاوه چه تخییر است، ترخیص علاوه چه تخییر یقینا مجعول نبوده است، برای خاطر اینکه اون چی که جعل شد یا وجوب بود علاوه چه تعیین، یا حرمت بود علاوه چه تعیین، ترخیصی در کار نبود. مقتضای ترخیص شما چون ترخیص فی کل واحد من الطرفین علاوه چه البدلیه است، این محالش به ترخیص تخییری است که نقطع و بعدمه که جعل نشده است. پس بنابراین شما جمع بین متنافیین نگویید، بلکه شما با این ترخیص مبتلا میشوید به حکمی که یقین دارید اون حکم جعل نشده است و خلاف واقع هم هست، چون واقع واجب یا حرام تعیین نیست، ولی به حسب ظاهر شما حکم تخییری دارید. حکم واقعی شما حکم تعیینی نیست، حکم ظاهری شما حکم تخییری است. نمیشود در موضوع واقع هم حکم تعیینی جعل بشود به حسب واقع و هم حکم تخییری به حسب ظاهر، لذا متنافی را به این طریق در وجه دوم بیان کردن. و اما این بیانی که فعلا دارد عرض میکنیم اینه که لقائل ان یقول، این که صاحب کفایه و منتبعشان از جمله مرحوم شیخ رضوان الله قبل از صاحب کفایه قائل به جواز ترخیص نسبت به بعض اطراف در رابطه با موافقت قطعی بیان فرمودن که لازم نیست، وجهش این باشد که ملاک اینها فرق دارد. ملاک حرمت مخالفت قطعیه این است که چون ظلم است، ولی ملاک وجوب موافقت قطعیه اگر بگیم واجب باشد این است که دفع ضرر محتمل بکند، این برای اینه دیگه، دفع ضرر محتمل بکند، و دفع ضرر محتمل در صورتی که ما مؤمن نداشته باشیم لازم الاتباع است، باید ما دفع ضرر محتمل بکنیم عقلا، ولی اگر دیدیم مؤمن رسیده است، مؤمن چه شعر باشد چه عقل باشد فرق نمی کند، اینجا ارتکاب ضرر محتمل اشکالی نداره، چون مؤمن داریم. وقتی شارع فرضاً اصل را در ظاهر برای ما معتبر کرد و جاری شد، مفاد جریان اصل اینه که اگه شما هم در عمل کردن بر طبق اصل به خلاف واقع مبتلا شدید در امانید، یا اگر عقل باز باب اینکه عصب و حرج لازم میاد یا اختلال نظام میاد ارتکاب بعض اطراف را برای ما تجویز فرمود، معناش این است که شما در امانید، از این احتمال ضرری که در ارتکاب شما وجود دارد. پس بنابراین وجوب موافقت قطعی ملاک او دفع ضرر محتمل است. لذا شما بخواید دفع ضرر محتمل بکنید، باید در محتمل و حرمه هر دو را ترک کنید، چون اگر یکی را ترک کنید در ارتکاب دیگری ضرر محتمل وجود دارد. در محتمل الوجود هر دو را باید اتیان بکنید، چون اگر یکی را اتیان کنید دیگری را اتیان نکنید، ممکن اونی که ترک کردید واجب بوده است و ضرر ترک واجب متوجه شما خواهد شد. دفع ضرر محتمل اقتضا دارد که شما موافقت قطعیه کنید، چه در جانب محتمل معلوم الوجوب بالاجمال و چه در جانب معلوم الحرمه بالاجمال. پس بنابراین اگر ترخیص برسد عقلن یا شرعن، شما در امان قرار میگیرید، دیگه به عقوبت ابتلاء به ضرر محتمل مبتلا نخواهید شد. دقت کرد، یعنی مفسده ضرر محتمل گریبانگیری شخص نمیشود، یقین دارد که چرا که ضرری متوجهش نیست، چون اگه در واقع اینی رو که انجام داد حرام باشد مؤمن دارید، عقل تجویز کرده است یا شارع مجوز آورده است. اگرم حرام نباشه که مبتلا نشدید به حرام. اونی رو که در واجب ترک کردید، اگه واجب نبود به حسب واقع که شما یک چیز مباح رو ترک کردید، اگرم واجب بود و ترک شد دیگه نمیگه متوجه میشد به ما ضرر ترک واجب. چرا؟ چون مؤمن داریم شرعاً یا عقلاً. فلذا نتیجه میگیرن اونجرا که صاحب کفایه ادعا کرده است، یا قبل از ایشان مرحوم شیخ فرمودن که در باب علم اجمالی به حرمت یا وجوب موافقت قطعی واجب نیست و اصل در بعض اطراف میشود جاری بشود، این کلام از این باب میشود درست باشد. اگر کسی از این راه وارد بشود، مرحوم شیخ رضوان الله جواب میدن، چند تا جواب که عرض میکنیم.
خود صاحب کفایه
نه نه این قائل نیست، ایشون از این راه قائل نشده. مرحوم عاشق میفرماید اگر کسی بخواد از این راه این کلامی را که صاحب کفایه و مدعایی را که صاحب کفایه بیان کرده است تثبیت کند، این کلام این راه هم به درد نمیخوره. البته این راه با راهی را که صاحب کفایه اختیار کردن دو راه متفاوت است و هم فرق دارن، همون راهی که صاحب کفایه وارد شده نیست، ولی نتیجهش یک چیز. نه نه مقایم نمیدن، بله مقایم نمیدن، ولی که نتیجه هر دو راه یک چیز میشه و اون جواز ترخیص در بعض اطراف نسبت به موافقت قطعیه. صلی الله علیه و آله.